بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مطالبی که در این آیه شریفه باید مورد بحث قرار بگیره این است که گفتن این آیه مربوط به یتاماست، در حالی که بحث ما در معاملات سبی و تصرفات سبی هست و چه بسا یتامای خصوصیتی داشته باشن که در سبی نباشه. مثلا بگیم چون یتیم کسی است که فاقد اب هست، این خب باید اموالش رو بیشتر مراقبت کرد، بیشتر احتیاط کرد، تحفظ بیشتری باید بر اون کرد. اما صبی یعنی اون کسی که به سن بلوغ نرسیده اما اب داره، جد داره، اینها هستن در کنار او. پس اگر ما از آیه شریفه استفاده کردیم که تصرفات سبی، تصرفات یتیم قبل از رشد باطله، این دلالت نداره بر این که تصرفات سبی هم قبل از رشد باطل باشه. این اشکالیست که بعضی رو به طور کلی دیگه از استدلال بین آیه شریفه متوقف ساخته، یعنی برخی به جهت همین اشکال صریحا گفتن این آیه ارتباط به سبی ندارد و مربوط به یتیم هست، لذا دیگه از استدلال به آیه به طور کلی انصراف دادن و گفتن این آیه قابل استدلال نیست. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع ایشون می‌فرمایند که از ظاهر و لدى العقل و العقلا ان الرشد و البلوغ تمام الموضوع لرفع الحجر ولا دخالت لوجود العقل. در ذهنم میاد که مرحوم حاج آقا مصطفی قدس سره ایشون هم این اشکال رو غیر قابل جواب میدونن و میگن آیه مختص به یتاماست. اما امام رضوان الله علیه میفرماید نه، ما یک استظهار عرفی داریم از این آیه و اون استظهار عرفی این است که رشد و بلوغ را شارع تمام الموضوع قرار داده برای رفع الحجر، یعنی یتیم من حیث و یتیم دخالتی نداره، اون چه که دخالت دارد محجور بودنه، که در محجور بودن سبی و یتیم اینا علی سبیه هستند و آیه رشد و بلوغ را تمام الموضوع قرار داده برای رفع حجر. کی حجر برطرف میشه و برداشته میشه؟ تمام الموضوع برای رفع حجر رشد و بلوغه و در نتیجه استظهار میکنن از آیه که دخالتی برای وجود عقل، وجود جسد نیست و ظاهرم همین فرمایش امام تامه، یعنی درسته در آیه داره وقتن و یتاما حتی ازا بلغون نکافین آنست و من هم رشدن فتفو الیهم انواله هم، این درسته
خالبی
قالب سبیه ها بچه ها یتیم هم قالب شما
چطور؟
نه اونجا قلبه وجود نداره ما چیز قالبی نداره نه قلبه نداریم اینجا در خارج همچنین بگیم یتیم قلبه داره بر سایر سبیه ها قلبه یا قصیر یعنی باشه از حیث معامله هم اینجور قلبه خارجی نداره اینجا اصلا خب همین امام می فرماید گرچه در ظاهر یتاما موضوعه ولی این عنوان مشیر رو داره اشاره داره به غیر محجور وقتلال یتاما اشاره محجور داره وقتلال یتاما یعنی وقتلال اون کسی که محجوره یعنی چون برمان ما از آیه استفاده میکنیم رشد و بلوغ تمام الموضوع برای رفع حجره و در نتیجه موضوع در آیه محجوره وقتلال یتاما یعنی وقتلال محجور استظهار عرفیه دیگه این که بینید آخه نه شما بینید الان شما دقت کنید که واقعا برای وجوب دفع مال بودن پدر و نبودن پدر دخالت داره یا روش داشتن و نداشتن خیلی خوب نه ببینید نه ما خیلی خوب بالاخره این رو آیم داره آیم اینطور نیست که حالا یه چیز تعبدی شرعی با قطع نظر از اون چی که بین اغلاس میخواد بیان بکنه منتها اون چی که در میان اغلا هست منتها اغلا بلوغ اصلا معتبر نمیدونن اغلا فقط رشد معتبر میدونن که ما هم از آیه رشد فقط فهمیم ولی بالاخره در این جهت بین شارع و اغلا اشتراک نظر وجود داره و اون این است که وجود حب و نبود حب دخالتی نداره اون چه که دخالت دارد در دادن مال و ندادن مال رشد و عدم رشد اگر این رشد داره مالو بهش بدن میخواد پدر داشته باشه میخواد نداشته باشه باشه تمام اموال باشه تمام اموال رو بدن ولی ملاک برای این وجوب دفع چیه رشده یعنی دیگه آنستم منهم رشدن شما باید اینطور بگید آنستم رشد یتاما رو این خصوصیتی نداره پدر داشتن این خصوصیت داره که اون شفقتش اقتضا میکنه راهنماییش بکنه دقت هم بکنه ولی از نظر وجوب دفع مال آیه استفاده میشه که رشد خالد داره این استظهار عرفیه ها رو عرض کردم این یه قابل استدلال و برهان نیست اگر شما فرمودید نه ظاهر آیه این است که یتاما موضوعیت داره آوردنش این برای احترام در غیر یتاما است و ما نمیتونیم از آیه استفاده کنیم روش تمام الموضوعه وقتی به نظر ما که واقعا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا یعنی اون چی که دخالت تام داره رشده میخواد این یتیم باشه میخواد نه سبی باشه که عبم داره اما اون چی که ملاک هست رشده چی فرمانید؟ نه ما ببینید نه درست هم اشکال خوبی میکنه ببینید نه ما نمیگیم آیه در مورد یتاما نیست ما اینو که نگفتیم امام رو نفرمان به حسب ظاهر مدلول مطابقی آیه یتاماست امام رو قبول دارن ورزقوهم وکسوهم اونام که بعدش آمده اینکه اسراف هم نکنیم اینا همه روی یتاماست ولی از این صدر آیه ما نمیتونیم یه ضابطه استفاده کنیم که شامل سبی غیر یتیم بشه همه حرفا اینه در اینکه ظاهر آیه یتامی کسی بحثی نداره، ولی آیا از صدر آیه نمیشه یه استفاده ای کرد که شامل غیر یتامی بشه؟ نمیم چرا یتامی الان سبیه هست، الان بچه های شما انبالی که میان روشون هبه میکنن مگه مال اینا نمیشه؟ الان بچه وقتی متولد میشه اموال میبرن به خود بچه هبه میکنن، یا جز اموال اوناست. حالا شما اگر یه جایی خب بگیم آقا اگه یتیمی هم مال نداشتی این که اشکال نداره. آقا اگر نه این نمیخواد به این که آن یتیم حالا شون پدرش مرده مال میشه استفیده، این مال در اختیار اولیاء دیگه است، حالا اینا با این شرایط بدن آیه نفسی در یه خیلی خوب، ولی ملاکی چی نمیشه استفاده که برای غیر یتامی؟ شما بگیم آیه ظاهر یا نفس در یتامی وقتر یتامی، ولی آیا از این آیه نمیشه یک ملاکی رو کشف کرد؟ این آنست و من هم رشدن و بلوغ، حالا اونا که بلوغ هم رشد هر دون هستن و رشد هر دون چرا میشه به خوبی استفاده کرد؟ نرینه خواسته نمیخوام. خب حالا این بحث آیه رو همینجا عرض میشود که انشاءالله بحث دنباله آیه رو در روز شنبه عرض بکنیم، این روایت رو بخواییم روز چهارشنبه است بخونیم، که گاهی قاد آقایون اعتراض میکنن که روز چهارشنبه داره این روایت تعطیل میشه خوندن روایت. عرض میکنم که این روایتی که میخوام بخونم مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی، در جلد پنجم کتاب وافی، وافی هم انصافا از کتاب‌های بسیار بسیار نفیسه، مخصوصا بیان‌هایی که مرحوم فیض در این وافی داره، خب مثل روایات کتب اربعه رو مرحوم فیض آورده و تشریح هم کرده، در جلد پنجم صفحه 733 اونجا روایتی رو از عده از کافی نقل میکنه، میفرماد محمد ابن یعقوب ان عدت من الاصحاب، که به جای عدت من الاصحاب نمیشه ال عدت، یعنی عدت من الاصحاب، ان البرعی ان اسماعیل ابن مهران ان ابی سعید القمام ان ابان ابن تقلب ان علی جعفر علیه السلام قال، امام باقر علیه السلام فرمود لما اسری بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الله سبحانه، وقتی پیامبر به معراج رفت پیامبر عرض کرد کتاب خدای تبارک و تعالی یا رب ما حال المؤمن عندک، حال مؤمن در نزد شما چگونه است؟ یعنی مؤمن در نزد خدا چه جایگاهی داره؟ حالا این که خدا این همه انبیا رو فرستاده، وجود مبارک پیامبر رو فرستاده، کتب آسمانی رو فرستاده، حالا یه انسانی قبول کرده اینها رو شده مؤمن، رسول خدا سوال میکنه خب این چه ارزشی در نزد شما داره؟ باز به عبارت اخرى این ایمان برای خود این انسان ارزش فراوان داره، بالاخره این رو به سعادت میرسانه، ایمان انسان هر چه قوی تر باشه نفعش به خود انسان برمیگرده. یکی از چیزایی که ما ازش غافل هستیم فکر میکنیم خب مسلمان هستیم به الحمدلله و خدا رو شکر و باید هم همیشه بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی به لولا ان هدانا الله، ایمان داریم، ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام رو داریم، اما غافلیم از اینکه این رو باید تقویتش کنیم، این رو باید روز به روز قویترش بکنیم، محکمترش بکنیم، چون این یک وادی هست که یک حد یقینی نداره که بگیم خب آقا تا این مقدار ما ایمان داریم دیگه تمام شد، و لذا این نفعش انسان برمیگرده. حالا اون چی که در این روایت رسول خدا از خدای تبارک و تعالی سوال میکنه که به توضیح من اینه که خب حالا این انسان آمده حرف شما و دستور شما رو گوش کرده و به قرآن و رسول و همه ایمان آورده، این چه شأنی در نزد شما داره؟ قال یا محمد صلی الله علیه و آله من اهان لی ولیاً فقط بارزنی بالمحاربه، اگر کسی یک ولیی از اولیاء من، این ولیان یعنی مؤمنن، چون هر مؤمنی الله ولی الذین آمن، خدا ولی مؤمنینه و مؤمنم عنوان ولی رو پیدا میکنه، نه این که بگیم یک کسی از اولیاء خاص خدا، نه هر مؤمنی ولی خداست. من اهان لی ولیاً فقط بارزنی بالمحاربه، اگر کسی اهانت بکنه به یک مؤمن، این جنگ با من کرده، این حرب با خدا داره میکنه. و انا اسرع شیئاً الی نصرت اولیائی، من زودتر از هر چیزی به کمک او میرم، به نصرت اولیاء خودم میرم. و ما ترددت عن شیء انا فاعله، چیزی که من خدا انجام میدم در هیچ چیزی تردد نکردم. تردد نه معنیش تردیدی است که ماها داریم، یعنی وقفت و مایی هم درش ایجاد نکردم، خواستم آسمان رو خلق کنم با یک اراده، کن فیکون، زمین را، عالم را، انسان را، همه موجودات رو، در تمام اینها وقفت و مایی در تحقق، اونم باز نه در اراده، ایجاد نشد. فقط تنها چیزی که ممکنه وقفت و مایی درش ایجاد بشه که ترددی ان وفات المؤمن، اونجایی که میخوام جان یک مؤمن رو بگیرم، یکره الموت و اکره مساعته، او از مردن بدش میان و منم اذیت کردن او رو و اینکه چیزی که او بدش میاد من سرش بیارم کراهت دارم. این تعبیر رو در اینجا دارن و بعد می‌فرماید و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا القنا، بعد خدا می‌فرماید بندگان من چند گروه هستند، بعضی از بندگان مؤمن من غیر از قنا مصلحتشون نیست، یعنی مصلحتشون است که آدم های مرفعی باشن، ثروتمندی باشن که اون ایمانشون رو حفظ کنن. ولو صرفته الی غیر ذلک لهلک و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر، از عباد مؤمن من کسانی هستند که لا یصلحه الا الفقر ولو صرفته الی غیر ذلک لهلک. و ما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. خب بعد خدا میفرماید انسان مؤمن اگر بخواد به من تقرب پیدا بکنه، هیچ چیزی برای تقرب به من احب از انجام واجبات نیست. خب گاهی خود بعضی ها که دنبال سلوک معنوی هستن، میخوان تو واجه سیر و سلوک بیفتن، دنبال این هستن که خب آقا چه ذکری رو انجام بدیم، چه راهی رو طی بکنیم، چه عملی رو انجام بدیم، در حالی که اینا غافلن از این که آیا واجباتشون رو انجام میدن یا نمیدن. و انسان اول باید خیالش از این راحت باشه، ما الان واجباتی که برامون هست، از واجبات شخصی، از واجبات اجتماعی، از واجبات سیاسی، از کمک کردن به دیگران، نصرت دیگران، یاری ضعفا، برآوردن حاجات دیگران، که اینا بعضیش در حد وجوبه. خود این نماز، من گاهی اوقات فکر میکردم در همین عمر حالا متوسطی که تا حالا داشتیم، آیا همه وضوهایی که برای نماز گرفتم درست بوده یا نه؟ آیا همه نمازهایی که خوندم درست بوده یا نه؟ واقعا انسان متوقف میشه، نمیتونه آدم بگه بله همش درست بوده، همش کما هو حقو انجام شده. آیا تمام این واجبات که باید ان اخلاصن و ان نیتن خالص باشه، اینا همه از اینا بوده؟ خیلی مشکله. همین نمازی که هر روز ما بشتر و کار داریم، آیا تمام اینها رو من در لباس طاهر خوندم؟ تمام اینها رو در مکان صحیح خوندم؟ یه روایتی رو مربوط به احوال برزخ و عذاب قبر هست، خیلی روایت عجیبیه، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، که گاهی اوقات بعضی از افراد رو در عالم قبر ضربتی به اونها وارد میکنن، بسیار بسیار گردآور. علتش سوال میکنن که چیه؟ میگن تو یه نماز بدون وضو خوندی. حالا اون فرقش این است که عمدن این کار کرده. خب ما به اقتضای به مباحث علمی، خب آقا اگه شرط نهد مشروط باطله، اما دیگه زائده بر این فکر نمی کنیم خبر دیگه هم باشه انسان بدون وضو باشه نماز بخونه. خب حالا یه نماز بدون وضو این اثر رو داره؟ واقعا باید گاهی اوقات تأملی بکنیم در این که ما واقعا چقدر واجباتمون رو درست انجام میدیم، چقدر از محرمات ما ترک کردیم، آیا واقعا هر چه که حرام هست ما تا حالا تونستیم ترک بکنیم؟ اگر اینا رو خیالمون راحت شد، اون وقت بریم سراغ بقیه امور مستحبی و بقیه مسائل، اون وقت اینجا خدای تبارک و تعالی می‌فرماید و ما یتقرب الی عبدی به شیء احب الی من ما اقترضت علیه و انه لیتقرب الی بالنافله. در مرتبه دوم اون چی که مقرب انسان به خداست این نوافله، که واقعا من عرض میکنم حالا در درجه اول به خودم باید سفارش کنم مراقبت کنیم نوافل رو انجام بدیم، این نوافل یومیه رو حالا هر مقدارش که میشه، نافله شب رو، نافله صبح رو، نافله مغرب، عشا، نافله ظهر رو، هست اینا رو سعی کنیم جز برنامه اون باشه. حالا اگر یه روزی هم نتونستیم بکنیم قضاش رو انجام بدیم، نگذاریم از مفوض بشه. اینا خیلی آثار در روایات برش مترتب شده. اساسا واقعا بزرگان ما این رو فرمودن اگر یک طلبه‌ای بخواد از جهت معنوی محفوظ بمانه، بعد از رعایت و دقت در واجبات و محرمات تقید به نوافل رو داشته باشه. واقعا نوافل رو از اعماق دل و با تمام وجود لذت ببره از نوافل. باز نوافل رو انسان نخونه به قصد ثواب، نوافل رو نکنه به قصد این که خدا آجاتشو بده، این حتی با اخلاص در عمل سازگاری نداره. این که انسان یه گاهی اوقات انسان میگه خب نماز شب رزق آدمو زیاد میکنه، اگر انسان نماز شب رو به این نیت بخونه این اثر روش مترتب نمیشه. اون نماز شمی که انسان فقط برای خدا بخواند این اثر تحریر رو داره، اما اگر انسان بگه من نماز شب بخونم برای اینکه رزق من زیاد بشه، این اثر رو نداره، این منافات با اخلاصش هم داره. بنابراین نوافل رو بسیار مقید باشیم و ببینیم که چه اثری برش بار شده. و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته. آدمی که نافله میخونه محبوب خدا میشه، وقتی من او رو دوست داشته باشم کنت اذن سمعه الذی یسمع به، من میشم گوش او. الله اکبر، واقعا چه مرتبه‌ای که حالا میخونیم فیض که میگه ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی. و بصر الذی یبصر به، من میشم چشم او. و لسان الذی ینطق به، میشم لسان او. و بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده الذی یبطش بها اندعانی عجبته. این میشه مستجاب الدعوه. و ان سألنی اعطیته، چیزی از من بخواد من رو اعطا میکنه. مرحوم فیض میفرماید و اما معنی تقرب الالله و محبت الله للعبد و کون الله سمع المؤمن و بصره و لسانه و یده ففیه قموز لا یناله افهام الجمهور. فقط اینا یه تعابیری است که ما ها نمیفهمیم. وقد اودعناه فی کتابنا الموسوم بالکلمات المکنونه، ما در کتاب کلمات مکنونه که از کتب مرحوم فیضه میفرماید اونجا این روایت رو آوردیم. و انما یرزق فهمه من کان من اهله، کی این رزق بهش داده میشه؟ کسی که خودش از اهلش باشه. یعنی اگر یک کسی خودش اهل نافله و اینها نباشه و به این مراتب نرسه، اصلا اینها رو نمیفهمه یعنی چی، نمیفهمه که خدا اوزانه و میشه یعنی چی. هرچی هم به ما معنا بکنیم، بر کلامی رو از شیخ بهایی نقل میکنه. قال شیخنا بهایی رحمه الله فی اربعینه، معنا محبت الله سبحانه للعب. خب این که خدا عب رو دوست داره یعنی چی؟ احبب حبوب می فرمد هو کشف الحجاب عن قلبه. خدا اگه انسان رو دوست داشته باشه حجاب ها رو از روی قلب انسان دور میکنه. خب ببینید که ما چه مقدار گرفتار این حجاب قلبی هستیم و چه مقدار از حقایق برای ما مخفیه. قلوب ما پر از این حجاب ها. خب خدا اگه انسان رو دور بکنه، دوست داشته باشه، این حجاب رو از قلب انسان بر میداره، حقایق رو به انسان نشون میده. و تمکینهی و تمکینهو من انیت علا بساط قربه، او رو متمکن میکند که در بساط و حریم قرب خدا راه پیدا کنه، حقایق رو ببینه. یعنی ببینید نه کار وحدت وجود نداره، اینا وحدت وجود به اون احتمالاتی هم که هست، حالا وحدت وجود فلسفی و عرفانی و اختلافاتی که در کار اونها اصلا نداره. میگیم که آقا این انسان وقتی که تقرب خدا پیدا کرد لا ینطق الا اون چیزی که خدا میخواد، یعنی دیگه حرف باطل نمیزنه، حرف خلاف حق نمیزنه، زبانش در مسیر خلاف حرکت نمی کنه، نمیشنوه مگر اون چی که خدا بخواد، یعنی اون چی رو که میشنوه حقه. اون چه رو که میبینه حقه، اون چه رو که میفهمه حقه، تمام وجودش رنگ خدایی پیدا میکنه. یعنی این آدم دیگه کاملا خودش میشه مظهر برای تمیز حق از باطل. یعنی دیگران اگر بخوان بیان که بین دو مطلب کدام حقه میدن، به این آدم مراجعه کنن به نظر او چیه. این روایتی که داریم که المؤمن ینظر به نور الله، این همینه. یعنی این وقتی نظر میکنه به نور خدا، واقع رو میبینه. تشخیصش تشخیص درستیه. خب نتیجهش هم افراد و بزرگانی مثل امام رضوان الله تعالی علیه انسان، بزرگان دیگه در زمان ما، قبل از زمان ما، اینها بودن. تشخیصشون تشخیص الهیه. یا خود معصومین که دیگه در رأس هستن. و ما چرا میگه معصوم اشتباه نمی کنه؟ چون معصوم دیگه چشم و ید و گوش و همه وجود شده خدایی. وقتی میشه خدایی، واقع رو تشخیص میده، حقیقت رو تشخیص میده. وقتی چشمش چشم الهی شد، قیامت رو میتونه ببینه، ملائکه رو میتونه ببینه. تو روایاتی که مربوط به ائمه طاهرین علیهم السلام هست، از ائمه سوال میکنه شما ملائکه رو میبینید؟ میفرمان بله. یتعون فروشنا، میان رو فرشهای ما تو زندگی ها میشینن. خب این یه گوششه. انسان میبینه این حقایق رو، این وجودات رو، این مأمورین واقعی الهی رو میبینن. خب الان خیلی از ما میگیم ملائکه، اصلا برای معناش روشن نیست، نمیتونیم به این زودی باور کنیم. حتی انسان اگر در مراتب ایمان تقوی شد، به این مرتبه میرسه. عرض کردم بعد کلامی رو دوباره از بعض رو عارفی نقل میکنه که این هم راجع به این که این مقام چه مقامی هست، اینی که انسان گوشش میشه گوش خدا و خدا میگه من سمع او هستم. یعنی اون چرا که من بخوام این میشنوه و اون چرا که این میشنوه من میخوام، هر دو طرفه. شما ببینید خیلی حقایق هنوز به گوش ما نخورده هستن، اصلا موقعیتش پیش نیامده، اصلا شرایطش حاصل نشده، آخر عمرم ممکنه معلقتم همینطور باشه. عمر انسان تمام که شد، انسان وقتی از دنیا میره، الناس و نیام ازام ما تو انتبهو، اون موقع چشمش باز میشه، میبینه عجب چه حقایقی بوده که تمام این عالم دنیا صفر در مقابل اون حقایقه. و اگر این آدم تو این دنیا در این حقایق ابتلا پیدا میکرد چه میکرد؟ این کنتو اذن سمعه الذی یسمع به، یعنی اونچه که من بخوام این میشنود و اونچه که این میشنود همون است که من میخوام. یعنی خیلی از حقایق رو میشنوه، خیلی از حقایق رو میبینه. قلب انسان، شما الان ببینید ماها فکرمون و ذهنمون و قلبمون در دریافت معارف حقه خیلی محدوده، خیلی محدوده. باید انقدر به این کتب مراجعه بکنیم، یه مقداری اعتقادات خودمون رو به قیامت، به معارف، به خدا، به اوصاف خدا یه مقداری ترقی بدیم، اونم اگر توفیق پیدا بکنیم. اما این انسانی که به این مرحله میرسه که کنت و اذن بصره و سمعه و یده و قلبه، این آدم قلبش دائما مجرای فیض خدا میشه، حوادثی رو میفهمه. ما الان از حقیقت نماز چقدر اطلاع داریم؟ از حقیقت واجبات چقدر اطلاع داریم؟ از حقیقت عبادت و بندگی چقدر اطلاع داریم؟ خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. اما اگر انسان به این مراحل برسه، خدا حقایق رو بر قلب او جاری میکنه. یه گوشه این حقایق مسائل علمیه، یه گوشه که مسائل علمیه، شاید یه مرتبه ناظرش هم باشه، مراتب بسیار بالاتری از این مسائل علمی وجود داره. قلب انسان قابلیت داره برای اینکه به مرتبه نبوت برسه، به مرتبه امامت برسه، ولی خب این مرتبه رو خدای تبارک و تعالی منحصر فرمود در برخی، اما از این مرتبه یه مقدار پایین‌تر برای همه امکان وجود داره. خب فاصله ما با امام معصوم علیه السلام چقدره؟ اینقدر ما بیچاره‌ایم، ضعیف العقلیم، ضعیف النفسیم، میگیم آقا امام معصوم از علمای ما ده درجه بالاتره. خب این معنی است که امامت نشناختیم، حقیقت امامت نمیدونیم چیه، حقیقت ولایت نمیدونیم چیه. هر قلبی نسبت به یه مراتبی مه خورده برش، حالا بعضی از قلوب مهر کلی میخوره، بعضی ها نسبت به یه مراتبی بحث گذشت. علایه این روایت این چنینه، اون ببینید ترددی رو معنا کردم، ترددی یعنی وقفه در تحقق نه در اراده، یعنی من میخوام الان واقع بشه، منتها به احترام این که این مؤمن. ولذا تو روایات قبض روح مؤمن هست که میان آمادش هم میکنن برای قبض روح، گاهی این روح رو تا عرض میشود نزدیک سر و گردنش قبض میکنن، دو مرتبه برش میگردونن به بدن، آماده میکنن مؤمن رو. این ترددی شاید همین آماده کردن این باشه که الانم واقع میشه تو روایات قبض روح وجود داره، اونجا عرض کردم معناش تردید نیست. خدا تبارک و تعالی همه ما را از مؤمنین واقعی قرار بده انشاءالله.